هفت اقلیم سه‌شنبه ها به هنرهای تجسمی اختصاص داره. با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگو می‌کنیم با آقای کوروش پارسانژاد، طراح گرافیک، به مناسبت درگذشت مصطفی اسداللهی، هنرمند گرافیست. گفتگو میکنیم با خانم ندا عزیزی، هنرمند معلول، به مناسبت روز جهانی نابینایان. همینطور گفتگو با آقای مرتضی رودرزی، هنرمند نقاش، به مناسبت درگذشت استاد حبیب الله آیت اللهی. بله دوستان، با برنامه هفت اقلیم در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به هنرهای تجسمی. اگر علاقمند هستید در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت میکنید، نقاشی میکنید، عکاسی میکنید، خوشنویسی و هر چیزی که تو حوزه هنرهای تجسمی است، حتما برنامه رو همراهی بفرمایید و سوالاتتون رو با شماره پیامکی 3558 مطرح بفرمایید. مصطفی اسداللهی از هنرمندان پیشکسوت عرصه طراحی گرافیک از دنیا رفت. مصطفی اسداللهی متولد 23 اردیبهشت 1329 در تهران، طراح گرافیک و نقاش ایرانی و از جمله مؤسسان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بود. وی در سال 1347 در هنرستان هنرهای زیبا تحصیل در رشته هنر را آغاز کرد و سپس وارد دانشگاه تهران شد. پس از آن مدتی برای تحصیل به سوربن رفت. اسداللهی از سال 1366 تدریس در دانشکده هنرهای زیبا را آغاز کرد. اسداللهی از گرافیست های برتر دوره کنونی به شمار می آمد. در آثار او ردپای نگاهی تیزبین و مسئولانه و علاقه وافر به ساده کردن عناصر دیده می شد. از طراحی های برجسته این گرافیست می توان به نشانه نوشته باشگاه استقلال تهران، شبکه خبر و نمایشگاه قرآن اشاره کرد. مصطفی اسداللهی در روز 18 مهر ماه امسال درگذشت. Thank you. گفتگو میکنم با آقای کوروش پارسانژاد، طراح گرافیک. آقای پارسانژاد سلام، عصرتون بخیر. تسلیت عرض میکنم
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
تسلیت عرض میکنم این زاویه رو به جامعه هنری همینطور شما که با ایشون آشنا بودید یه مقدار بیشتر صحبت بکنید، بعد در خدمت شما خواهم بود. آشناییتون با ایشون رو برای ما بگید.
خواهش میکنم. منم تسلیت عرض میکنم در گذشته جناب اسدالله‌ای عزیز رو، هم به صنف خودم، به جامعه طراحان گرافیک، هم به جامعه فرهنگ و هنر ایران.
بله،
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم در مورد آشناییتون یکم برای ما بگید. اکی ایشون رو میشناسید و چجوری رابطه داشتید تو حوزه کاریتون، گرافیک و سبک کاری ایشون، هر چی که فکر میکنید.
خواهش میکنم. خب جناب مصطفی اسداللهی در اصل نسل سه طراحان گرافیک معاصر ایران محسوب میشن، یعنی یک نسل قبل از من.
بله.
و نسل بعد از بزرگانی مثل مرحوم مرتضی ممیز. خب من با ایشون سابقه دوستی خیلی طولانی داشتم، اصلا به ایشون سوای همحرفه بودن و همکار بودن مثل برادر بزرگ من بودن. من برادری داشتم که سالا پیش از دست دادم و متولد 18 اردیبهشت 29 بود، یعنی 5 روز با آقای اسداللهی اختلاف سنی داشت. در نتیجه ایشون به غیر از همکاری برای من چنین جایگاهی هم داشتن. من فکر میکنم جامعه طراحی گرافیک ایران یکی از با شخصیت ترین طراحاشو از دست داد و مرگ زود هنگام بر صورت بود. به نظر من ایشون میبایست که سالهای طولانی دیگه زندگی میکرد و به تولید آثار خوبش میپرداخت. آقای اسداللهی خب دانش آموخته هنرهای زیبا بود در سوربن فرانسه، بعدن تحصیلاتشو ادامه داد و از مؤسسین انجمن طراحان گرافیک ایران بود، عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا بود و در دفاتر تبلیغاتی بسیار زیادی کار کرده بود و آثار بسیار زیادی رو از خودش به جا گذاشت که یکی دوتا از نشانه های معروف ایشون رو که من فکر کنم خیلی زیاد دیده شده توسط عموم مردم، یکی لوگوی شبکه خبره و یکی لوگوی بیمه آسیا. شیوه کاریشون بسیار ساختارگرایانه بود، با استفاده از عناصر اصلی تصویری مثل مثلث و دایره و مربع، مفاهیم مورد سفارش رو در قالب پوسترها و نشانه هایی که طراحی کردن رو با استفاده از این نشانه ها با شکلی مدرن بروز می دادن که خب آثار خیلی زیادی ازشون به جا مونده و خیلی خودم به شخص خیلی متاسفم از نبودن ایشون.
خب جناب آقای پارسانژاد، حالا با توجه به شناختی که از ایشون داشتی، البته خب ایشون شخصیت شناخته شده بود، در من هم آثار ایشون رو دیده بودم.
بله.
خیلی جاها ایشون جایگاش در بین همکاران در واقع گرافیست یا همون انجمن هنرمندان گرافیک که حالا خیلی در واقع یک جایگاه شناخته شده ای هست بین گرافیست ها این انجمن، حالا تو این فضا و بین جامعه هنری جایگاهش نسبت به حالا نسل قبل و بعدش چجوری بوده؟
خب جناب اسداللهی یکی از شاخص‌ترین طراحان نسل خودش بود و یکی از شاخص‌ترین طراحان معاصر ایران.
بله.
در نسل‌های مختلف، نسل سه که بزرگانی مثل آقای ابراهیم حقیقی هم در این نسل می گنجن و براشون آرزوی طول عمر و سلامتی دارم، آقای اسداللهی تو این نسل چون دوست صمیمی آقای حقیقی هم
بله
هستن و یه تسلیت ویژه هم باید به ایشون بگم، این دوستان از شاخص در این طراحان نسل سه بودن و بله. یک حلقه در از ارتباطی از نظر نوع کار بین نسل قبلیشون که آقای ممیز، آقای شیوا، آقای مسقادی و از این دست بزرگان بودن رو با نسل بعدی تشکیل می دادن. آقای اسداللهی به نظر من به غیر از آثاری که ازشون به جا مونده، کوشش هایی که در چگیری انجمن کردن، سالها رئیس هیئت مدیرش بودن، زحماتی که کشیدن، سالها تدریسی که در هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه ها انجام دادن، شاگردایی که پرورش دادن و آثاری که به صورت مکتوب هم از ایشون به یادگار مونده، یک متون در اصل علمی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نشر فاطمی داره منتشر کرد، کتابایی بود زبان و بیان تصویر، اگر اسمش رو درست بگم، طراحی پوستر و طراحی گرافیک محیطی که کتابای مهمی هستند به دلیل اینکه با منابع درسی مکتوب برای دانشجو خیلی کم داریم و
درست.
این مجموعه این کوشش ها یعنی کارهای عملی، تدریس و کمک کردن به وجود برای به وجود آوردن حوزه های مثل صنف طراحان گرافیک، اینها وقتی جمع میشه خواصی رو به وجود میاره که آقای اسداللهی رو منحصر به فرد و ممتاز میکنه.
خب ایشون تو آموزش هم قاعدتاً باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشن، البته همینطور بوده، ولی ما دوست داریم از زبان شما بشنویم. حالا هنرهای زیبا رو گفتیم، من فکر کنم دانشگاه
خب ایشون تدریس میکردن، هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا بودن، بازنشسته اونجا هستن، سالها مدیر گروه گرافیک و عکاسی هنرهای زیبا بودن، اگر اشتباه نکنم از
دانشگاه هنر هم بودن فکر میکنم، درسته؟
دانشگاه هنر هم تحصیل کردن. من منظورم شغل دانشگاهیشون مرتبط بود با دانشگاه تهران و هنرهای زیبا، ولی توی دانشگاه‌های بسیاریشون تدریس کردن، از جمله دانشگاه هنر، از جمله اون دانشگاهی که در پیش وجود داره اسم کاملش مردم فراموش کردن و از دانشگاه‌های دیگه.
بله.
فکر میکنم از اشتباه نکنم بعد از عواسط دهه 60 ایشون به کار تدریس هم در کنار کار حرفه‌ایشون مشغول بودن. بسیار استاد منضبط، اینطور که البته من غیر از این که از نظر نسلی شاگرد ایشون محسوب میشم، ولی خب با ایشون خب رفاقت و دوستی داشتم، ولی از زبان کسانی که از کلاسای ایشون بیرون اومدن از دانشجوها مکررن شنیدم که بسیار استاد منضبط با یک شرح درس خیلی منظم و
قاعدتا اینجور آدم ها اخلاقشون
کمیابه باید... دیگه معمولا تو در تدریس دروس هنری معمولا کمیابه.
بله
اصلا ایشون این ویژگی ها رو
عموما اخلاق هم تو حوزه تدریس تو حوزه هنری جایگاه خاصی داره. بله
بسیار با پرستیژ، چجوری بگم، صاحب ادب خاص و بسیار با شخصیت.
بله استاد با اخلاق، جایگاهش خیلی ویژه است.
بله
خب خیلی ممنون هستیم آقای پارسانژاد از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. صدای شما رو شنیدم، انشالله که من خودم استفاده کردم، گرچه دور هم به هر حال توزیع هنری تجسمی آشنایی دارم، ولی انشالله که دوستان شنونده همراهی کرده باشن، شنوندگان رادیو فرهنگ مورد استفاده شما واقع شده باشه. این صحبت خاصی نیست از حضورتون.
انشالله نه، منم برای شما بهترین ها رو آرزو دارم و برای تمام کسانی که صدای منو شنیدن و به خصوص برای همکارای خودم آرزوی سلامتی و طول و عمر مفید و با عزت و همراه با آرامش و شادی دارم.
حتما همینطوره. عصرتون بخیر. عصرتون بخیر دوستان، برنامه هفت اقلیم رو میشنوید. آقای امیر حسین محمودی تهیه کننده برنامه هفت اقلیم سه‌شنبه ها سال 81 گفتگویی کردن، صحبتهایی داشتن با آقای مرحوم مصطفی اسدالله. دعوت میکنم بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت جناب آقای مصطفی اسداللهی از طراحان برجسته کشورمون هستیم. آقای اسداللهی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر.
منم سلام می‌گم به شما و تشکر می‌کنم از شما.
خواهش می‌کنم آقای اسداللهی، ما امروز اینجا هستیم تا راجع به وضعیت هنر گرافیک در ایران با شما صحبت کنیم. به عنوان سوال اول خواهش می‌کنم بفرمایید که با توجه به اینکه هنر گرافیک هنر نوعی هست در ایران، هنر در واقع میشه وارداتی هست و شاید کمتر از نیم قرن از عمرش بگذره، شما پیشرفت این هنر رو در مملکتمون به چه صورتی ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که از دو دیدگاه میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم. یک دیدگاه به این صورت هستش که نکات مثبت و امیدواری هایی است که ما به این هنر در این کشور داریم به لحاظ پیشرفت هایی که در چند سال اخیر داشته، و نگاه دوم نگاهی هستش که تقریبا چالش ها و مشکلاتی که در سر راه این هنر در شرایط فعلی قرار داره و آهنگ به اصطلاح پیشرفت رو کند میکنه. اینم به عنوان نگاه دوم میتونم خدمتتون عرض بکنم. در بخش اول اون چیزی که باعث امیدواری هستش، کوشش هایی هستش که در چند سال اخیر توسط اهالی فن این هنر به هر حال در جریان هست در بعدهای مختلف، و از جمله در تشکیل نمایشگاه‌های مداوم و توجه به اینکه این هنر رو در مسیری حرکت داده بشه که به سطح و استانداردهای بین‌المللی روز تا اونجایی که مقدور باشه بتونیم برسونیم. در این قسمت به هر حال ما صاحب یک پیشرفت‌هایی هستیم، پیشرفت‌هایی رو در این قسمت ما داریم و میبینیم. از جمله میتونیم بازتاب این پیشرفت‌ها رو در آخرین نمایشگاهی که ما پارسال به عنوان هفتمین نمایشگاه دو سالانه آثار طراحان گرافیک ایران داشتیم، این بازتاب پیشرفت رو ما در این نمایشگاه دیدیم. یعنی کاملا حس میشد که به نسبت فرض کنید که دو دهه قبل این ارتقای سطح کیفی کاملا محسوس هستش.
آیه اسدالله، در ابتدای صحبتتون به یه سری از مشکلات هم اشاره فرمودید، داشته با مشکلات به همون صحبت هم.
خدمت شما عرض بکنم که تحولاتی که در هر صورت در چند سال اخیر در بخش آموزش پدید اومده و از جمله افزایش تعداد مراکز آموزشی که ما داشتیم، اینها در عین حال اینکه خب به هر حال باعث امیدواری هست، یه مقداری هم به دلیل عدم تناسبات خاصی که باید ما برای نیروهایی که برای این مراکز تربیت میکردیم وجود داشته و شاید نیروهای خبره ما کم داشته باشیم در مراکز آموزشیمون، یه مشکلاتی رو به وجود آورده. به این صورت که ما به هر حال الان تعداد زیادی به این رشته روی آوردن، چه به صورت تجربی و چه به صورت اینکه بیان در مدارس و دانشکده‌ها و مراکز مختلف زیادی که تأسیس شده آموزش ببینن. خب این باعث شده که به هر حال ما یک ارتقای سطح کمی خیلی قابل توجهی داشتیم، اما در این حال یه هرج و مرج‌هایی هم به وجود اومده.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دوستان در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم که روزهای سه شنبه اختصاص داره به هنرهای تجسمی. با ما همچنان همراه باشید. در سال 1944 اواخر جنگ جهانی دوم، دکتر ریچارد ای هوور در بیمارستان نظامی ولی فورگ عصای سفید را برای توانبخشی آسیب دیدگان جنگ به شکل موزین آن درآورد. این عصا در ابتدا یک عصای ساده و چوبی به رنگ سفید بود، ولی دکتر هوور حدود یک هفته روی آن کار کرد تا چیزی را که الان به عنوان عصای سفید می‌شناسیم بیافریند. عصایی که هوور طراحی کرد عصای پلاستیکی و بلند بود. سالها بعد در 15 اکتبر 1964 کنگره آمریکا لایحه‌ای را در حمایت از حقوق نابینایان با عنوان قانون عصای سفید تصویب کرد و این روز به عنوان روز عصای سفید یا همان روز جهانی نابینایان نامگذاری شد. نابینایی نوعی معلولیت محسوب می شود. افراد معلول با توجه به نوع و میزان معلولیت خود از مشکلات گوناگونی رنج می برند و با محدودیت هایی مواجه هستند. البته وجود این محدودیت های جسمی به معنای ناتوان بودنی افراد نیست و معلولان مانند افراد غیر معلول دارای استعدادها و توانایی های بالقوه و مهمی در زمینه های گوناگون از جمله رشته های مختلف هنر هستند. اما متاسفانه نبود امکانات کافی، نداشتن سهم از بازار اشتغال و نامناسب بودن محیط شهرها برای معلولان موجب می شود که بسیاری از این افراد نتوانند همه توانایی های خود را بروز دهند و رشد کنند. خب دوستان، برنامه هفت اقلیم رو میشنوید. گفتگو میکنیم با خانم ندا عزیزی از هنرمندان معلول شهر کرمانشاه. خانم عزیزی سلام عرض میکنم حضورتون.
از شما وقت شما بخیر، خدا قوت.
زنده باشید. خانم عزیزی، از فعالیت‌های معلولان به ما بگید تو حوزه هنر، تو حوزه فرهنگ، مخصوصا در شهر کرمانشاه.
معلولین کرمانشاهی تو زمینهای مختلفی فعالیت دارن، در زمینه بازیگری، تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی. من خودم به شخصه در زمینه هنرهای مفهومی هم فعالیت داشتم، در کنار تئاتر، در زمینه شعر، دکلمه، کار حتی اجرا و مجریگری فعالیت میکنن، اما خب به اون صورت دیده نمیشن متاسفانه.
گفتید هنرهای مفهومی، منظورتون چیه؟ من البته میدونم، یعنی حالا میخوام اینم تو حوزه مفهومی شما چیکار میتونید بکنید تا من سوال بعدی رو مطرح بکنم ازتون.
دستیار هنرهای مفهومی به صورت چند سال پشت سر هم توی کرمانشاه برگزار شد، اگر اشتباه نکنم سال پنجمش بود. من از همون سالهای اولیه که شروع به فعالیت کردن توسط انجمن گرافیک استان هم راه اندازی شد. من مشارکت کردم و خب هنر مفهومی یعنی یک پیامی رو، یک در واقع سیگنالی رو بخواد به مخاطبت ارائه کنی در قالب یک هنر، مثلا میتونه یک کاریکاتور باشه، میتونه یک پرفورمنس باشه، میتونه یک هر اجرای یک مجسمه باشه و چیزهای مشابه این.
خب تو حوزه هنرهای تجسمی هم فعالیت داشتید؟ حالا اختصاصا مثلا مثل نقاشی، مثل خوشنویسی، حالا نمیدونم چیزهایی که
هنرهای تجسم من نه، بیشتر در زمینه تئاتر و هنرهای مفهومی فعالیت داشتم. بله.
خب وضعیت هنرمندان تو حوزه هنرهای تجسمی الان چجوری میبینید؟
وضعیت معلولان به نظرم خیلی وضعیت مناسبی ندارن، مخصوصا حالا توی کرمانشاه شاید به جرات بگم، به خاطر اینکه اولا فضای مناسب سازی شده برای تمرین یا عرصه ظهور گذاشتن نمایش هاشون یا حالا هنرشون خیلی فراهم نیست. بیشتر ساختمون هایی که در اینجا وجود دارن کلی پله داره متاسفانه. من خودم ویلچری هستم و خیلی چره سخته.
درست.
و مثلا اگر من بخوام بازیگرای هنرمند رو مثال بزنم در زمینه تئاتر، اینها رو زمانی میبینن که جشنواره تئاتر معلولین هست و خارج از اون باهاشون همکاری نمیشه خیلی. خب خیلی هم هستن، خیلی که نه، بعضی از کارگردان هم هستن به خاطر اینکه بگن حالا ما یه کاری کردیم، در برخی کارها نقش‌های حاشیه یا کلیشه‌ای رو می‌سپارن به معلولین، ولی نه همیشه.
خانم عزیزی، اساساً هنر به عنوان یک وسیله ارتباطی و وسیله ارتباطی خیلی مهم هم میشه از اون نام برد، اساساً در سلامتی روانی معلولان چه تأثیری میتونه داشته باشه، چه کمکی میتونه بکنه؟ که حالا احتمالاً شاید بعضیا در انزوا باشن، یه مقدار وضعیتشون متفاوت تر باشه، چیکار میتونه بکنه که اینها رو از اونها
میتونم بگم؟ بله. که تأثیر بسزایی داره.
بله. بله.
یعنی شاید مثلا من به عنوان یک شخص دارای معلولیت نتونم خیلی باگهای روحی روانیم رو حتی به زبون بیارم.
درسته.
شاید به هر دلیلی نتونم، اما وقتی که در قالب یک نقش، در قالب یک کاراکتر در واقع ارزشمند و مهم شناخته میشم، اون باعث میشه که اون باگهای روحی روانی من برطرف بشه تا حد خیلی زیادی. و همچنین شاید من هیچ وقت نتونم مثلا یک شخص شاغل خیلی خوب و موفق باشم به خاطر معلولیت و به خاطر فرهنگ جامعه، اما حداقل میتونم یک نقاش خوب، یک خطاط خوب، یک بازیگر خوب باشم و بدین وسیله احساس ارزشمندی داشته باشم. حالا این میتونه رشته های دیگر هنری هم شامل بشه.
درسته. حالا گفتید هنرهای مفهومی، حالا اصطلاح فرنگیش کانسپچوال، حالا مثلا میگن ترجمهش هنرهای مفهومی، من فکر میکنم این خیلی میتونه کمک بکنه. حالا شما بفرمایید که مسئولان تو این حوزه چه کمکی میتونن با شما بکنن، شما چه انتظاراتی دارید؟
در زمینه هنرهای مثلا مفهومی بخوام بگم یا کلن به صورت کلی هنرمندان دارای مفهومی؟
بله به طور کلی، حالا بگید توضیح خودتونم میتونید اشاره بکنید.
بله به طور کلی اگر بخوام بگم، خب مهمترینش همین در واقع مناسب سازی ها و متناسب سازی.
بله بله.
اماکن عمومی، مکانهای اجرایی، مکانهای نمایشگاهی هستش که، یا اصلا کلن در هر شهری یک ساختمون، یک مکانی مناسب فقط برای معلولین باشه. معلولی میخواد نمایشگاه هنرهای دستیش رو داشته باشه، فلانجا مناسب سازی بفرمایید در اختیار شما، نمایش فلانجا، تمرین تئاتر فلانجا و هر چیز دیگه. و بعد از اون هم بدون شک مخصوصا صدا و سیما نقش خیلی خیلی بسزایی دارن در خصوص فرهنگ سازی. یعنی مثلا به مردم این فرهنگ آموخته بشه که یک شخص دارای معلولیت فقط دارای معلولیته.
بله.
و نه توانمنده، نه توانخواه، نه از اینجور الفاظه، و ممکنه در کنار معلولیتش خیلی هنرهای مختلفی رو داشته باشه که نیاز به ترحم دیگه نداشته باشه.
درسته.
و میتونه با اون هنرها بهش نگاه بشه، نه اینکه آخی خب مثلا من بیام به خاطر اینکه کمکی بهش کرده باشم فرضاً تابلو نقاشیشو بخرم. پس در خصوص فرهنگ سازی واقعا صدا و سیما خیلی میتونه مثمر ثمر باشه.